کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: دو دلیل اهمیت تثلیث. نویسنده: جاستین دیلهی. چقدر موضوع تثلیث برای شما مهم است؟ اگر فردا بفهمید که خدا در واقع به جای سه شخص فقط یک شخص است، آیا رابطه شما با خدا متفاوت خواهد بود؟ آیا احتیاج به اصلاح اساسی در نحوه تفکر یا شهادت یا دعا کردن دارید؟ موضوع تثلیث برای شما شخصاً چقدر مهم است؟ تثلیث چقدر برای کلیسای شما مهم است؟ اگر فردا بفهمید که کشیش جوان دوست داشتنیتان به یک مدالیست سرسخت تبدیل شده است و او اکنون اصرار دارد که پدر، پسر و روح القدس در واقع به جای سه شخص مجزا یک شخص در سه مظهر هستند، آیا کلیسای شما او را طرد می کند؟ یا اینکه موشکافی کردن به نظر می رسد؟ آیا اعتقادنامه آتاناسیوس واقعا درست است که می گوید هر کسی که می خواهد نجات یابد باید به تثلیث باور داشته باشد و هر که این ایمان و اعتقاد را رد کند برای همیشه از بین خواهد رفت؟ یا اینکه این یک اغراق هزار است؟ با توجه به عقاید تاریخی کلیسا، مسیحیان تصور می‌کردند تثلیث بسیار مهم است. بر اساس پاسخ‌های صادقانه‌ای که احتمالاً به سوالات فوق داده شده است، بسیاری از مسیحیان مدرن این حس را از دست دادند که چرا مهم است، حتی اگر آن را در گفته‌های اعتقادی خود حفظ کرده باشند. اما با توجه به افزایش تعداد نظرات، این حس تازه وجود دارد که ما چیز ارزشمندی را از دست داده ایم که باید بازیابی شود. بسیاری از ما یک اعتقاد رسمی به تثلیث را حفظ کرده ایم. چیزی که ما باید آن را بازیابی کنیم، درک و احساس خوبی است از اینکه چرا اینقدر مهم است. در اینجا دو دلیل وجود دارد که به ما کمک می کند تا درک و احساس خوبی نسبت به اهمیت تثلیث داشته باشیم. 1. تثلیث اهمیت دارد زیرا انجیل اهمیت دارد. تثلیث یک سردرگمی پیچیده از درون انجیل ساده نیست. در واقع بخشی از انجیل است. اکنون همانطور که فرد ساندرز یک بار اشاره کرد، این بدان معنا نیست که شما باید در هر شهادت خود به تثلیث بپردازید. خدا شما را دوست دارد و یک تثلیث خارق العاده دارد که باید آن را درک کنید. لازم نیست تثلیث را در هر سخنرانی از انجیل باز کنید. اگرچه ممکن است که شما این کار را انجام دهید، به خصوص اگر با یک مسلمان صحبت می کنید. با این وجود من همچنان معتقد هستم که تثلیث مقدس حتی در ساده ترین معرفی انجیل درست در لایه های زیرین وجود دارد و ممکن است هر از گاهی سر خود را به سمت بالا بکشاند. اگر من را باور ندارید، اگر هنوز فکر می کنید تثلیث فقط یک الهیات پیشرفته برای متخصصان است، به یوحنا باب 3 آیه 16 توجه کنید که یکی از معروفترین و ساده ترین سخنان انجیل در کل عهد جدید است و به دقت در مورد آنچه می گوید فکر کنید. زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. آیا تا به حال متوجه شده اید که حتی در یوحنا باب 3 آیه 16 شما در حال فرو رفتن در آبهای تثلیث هستید؟ سوء تفاهم نشود، من نمیگویم که کل این آموزه در اینجا به طور کامل آمده. شما برای متوجه شدن روح القدس به بقیه انجیل یوحنا احتیاج دارید که شامل چند آیه قبل در باب 3 آیه 5 می باشد. اما به همه حقایق مربوط به تثلیث که در این یک آیه ساده بیان شده یا به صورت ضمنی آورده شده است بیاندیشید. من حداقل به 6 مورد می توانم فکر کنم. 1. به صراحت 2 شخص از این 3 شخص ذکر شدند. خدا و یگان پسر مولود شدهش. 2. این واقعیت که خدا یک پسر دارد به ما می گوید که او یک پدر است. همچنین دلالت بران دارد که وقتی کتاب مقدس به سادگی از خدا صحبت می کند، اغلب به طور خاص به پدر اشاره دارد. 3. این واقعیت که پدر پسر خود را به ما داد به ما می گوید که آنها شخصیت‌های متمایز هستند. اگر پدر پسر را داد، پس نمی تواند خود پسر باشد. 4. این حقیقت در مورد چگونگی محبت پدر به پسرش نیز نکته ای را بیان می کند که دادن او نشان نهایت محبت پدرانه او خواهد بود. 5. این واقعیت که از عیسی به عنوان تنها پسر خدا یاد می شود، حاکی از آن است که چیز منحصر به فردی در مورد پسر بودن عیسی وجود دارد. از این گذشته کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا پسران دیگری نیز دارد. ایوب باب 2 آیه 1، عبرانیان باب 2 آیه 10. در حقیقت یوحنا قبلاً در باب 1 آیه 13 به ما گفته است که وقتی به عیسی ایمان داریم فرزندان خدا می شویم. پس چگونه می تواند بگوید که عیسی تنها پسر خداست؟ پاسخ: زیرا ما به واسطه فیض پسران خدا هستیم، در حالی که او ذاتاً پسر خداست. ما با فرزند خواندگی و تولد تازه فرزندان خدا می شویم، اما او پسر خدا نمی شود. او به وضوح پسر خدا است. قبل از همه جهانیان از پدر مولود یافته است. خدا از خدا، نور از نور، مولود و نه ساخته شده است. 6. یوحنا باب 3 آیه 16 به ما می گوید که ما زندگی ابدی را به این طریق دریافت می کنیم که پدر پسر خود را داد. نجات سگانه است. پدر یک پسر مولود شده ابدی یگانه دارد و برای محبتش به گناهکاران او آن پسر را برای ما می فرستد. پسر خدا پسر انسان می شود تا پسران انسان پسران خدا شوند و سپس پدر و پسر روح خود را می فرستند تا در ما ساکن شود تا ما بتوانیم این زندگی جدید را به عنوان پسران تجربه کنیم. یوحنا باب 3 آیه 5، یوحنا باب 7 آیات 37 الی 39 و باب 15 آیه 26. همانطور که پولس در غلاطیان میگوید: اما چون زمان مقرر به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد تا آنان را که زیر شریعت بودند باز خرید کند و بدین گونه ما مقام پسرخواندگی را به دست آوریم. پس چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در می دهد: ابا، یعنی پدر. غلاطیان باب 4 آیات 4 الی 6. همانطور که یک نویسنده گفته است، تثلیث و انجیل شکل یکسانی دارند. آیا شما در حال شروع کردن به دانستن دلیل آن هستید؟ به این صورت خدا ما را نجات می دهد با فرستادن پسر و روح خود. نجات ما به این دو فرستاده بستگی دارد. بدون آنها خدا هنوز یک پدر خواهد بود، اما او پدر ما نخواهد بود. او هنوز یک پسر خواهد داشت، اما پسران زیادی نخواهد داشت. 2. تثلیث اهمیت دارد زیرا خدا اهمیت دارد. تثلیث مهم است زیرا نشان می دهد خدا کیست. او کسی است که همیشه بوده و هست، حتی اگر نه شما، نه من و نه آسمان ها و زمین وجود داشت. این اولین و مهمترین سوال نیست که آیا این عملی است یا آیا این در مرحله آزمون است؟ سوال این است: آیا من می‌خواهم خدا را بشناسم؟ همانطور که فرد ساندرز اظهار نظر می‌کند، منطقی نیست که بپرسیم منظور از تثلیث چیست و یا تثلیث چه هدفی را دنبال می‌کند. تثلیث برای چیزی فراتر از خودش نیست، زیرا تثلیث خداست. خدا از این طریق خداست. راه خدا بودن خدا این است که در تمام ابدیت به طور همزمان و کامل در یک همبستگی سگانه و عاشقانه پدر، پسر و روح القدس باشد. اگر این را به عنوان نقطه شروع خود در نظر نگیریم، هر آنچه در مورد ارتباط عملی تثلیث می‌گوییم، می‌تواند منجر به یک سوء تفاهم عظیم شود. تفکر در مورد خدای تثلیث به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دیگر، مانند این است که خدا برای اینکه خودش را مفید جلوه دهد، خدای تثلیث شده است. یک دلیل که ما از تثلیث غافل می شویم این است که ما بسیار عملگرا هستیم. به جای پرسیدن این که آیا این درست است، به احتمال زیاد می پرسیم آیا این مفید است؟ آیا این به من کمک می کند جلوتر بروم؟ آیا این امر از من یک همسر یا والدین بهتر خواهد ساخت؟ اینها سوالات خوبی هستند. اما اگر این همه آن چیزی است که برای ما مهم است، پس ما چه تفاوتی با غیر ایمانداران داریم؟ حتی غیر ایمانداران نیز به آن چیزها اهمیت می دهند. سؤال شماره 1 این است: آیا می خواهید خدا را بشناسید؟ زیرا همانطور که عیسی گفت، این است حیات جاویدان که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسند. یوحنا باب 17 آیه 3. برای شناخت خدای نجات دهنده باید او را به عنوان پدر، پسر و روح القدس شناخت. هر چیزی کمتر از این مسیحیت فرعی است. تثلیث از این جهت مهم است که خدا مهم است، حتی اگر به نظر ما شدنی نباشد. برای همجهت کردن دو نکته خود، نوع خدایی که داریم، نوع رابطه ما با او را تعیین می کند. به عنوان مثال، آیا خدای شما چشمه‌ای کاملا شاد و عاشقانه با یک منبع تمام نشدنی است که در هر زمان برای شما در دسترس است؟ یا آیا خدای شما، شما را خلق کرده و شما را نجات داده است، زیرا او تنها بود و به شما احتیاج داشت؟ آیا خدای شما، خدای یکگانه آریانیسم، تفکر مورمون‌ها و شاهدان یهوه، مودالیسم یا اسلام است؟ خدای انجیل یوحنا هرگز تنها نبود، زیرا حتی از همان آغاز، قبل از اینکه چیزی ساخته شود، او کسی را با خود داشت. کلمه با خدا بود. یوحنا باب 1 آیه 1. این خبر خوبی است، زیرا به ما میگوید خدا ما را به این دلیل خلق نکرده است که به کسی احتیاج داشته یا دوستش داشته باشد. او بدون خانواده نبود. او از قبل پدر بود و او از قبل پسری ابدی داشت. فروغ جلال او و مظهر کامل ذات او. عبرانیان باب 1 آیه 3. و در آغوش پدر است. یوحنا باب 1 آیه 18. و از گرمای عشقش لذت می برد. یوحنا باب 17 آیه 24. من و شما نتیجه حفره‌ای به شکل انسان در قلب پدر نیستیم، بلکه من و شما نمایانگر وفور عشق ابدی پدر به پسر خود هستیم. مثل اینکه پدر گفته باشد: پسر، این عشق ما بیش از حد خوب است که بتوانیم در خودمان آن را حفظ کنیم. بنابراین همراه با روح جاویدان خود انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم تا دیگران عشق ما را ببینند و تجربه کنند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. رجوع کنید به پیدایش باب 1 آیه 26 و رومیان باب 8 آیه 29. آیا تثلیث عملی است؟ بگذارید از شما بپرسم، انجیل شما چه نوع نجاتی به شما می دهد؟ یک قاضی که صرفاً گناهان شما را می بخشد؟ بد نیست، اما به اندازه کافی خوب نیست. انجیل سگانه خیلی بهتر است. این خداست که خودش را در خلقت و رستگاری برای شما می دهد. همان پسری که توسط پدر مولود شد، قبل از تمام جهانیان توسط پدر به این جهان فرستاده شد تا برای ما و نجات ما زندگی کند و بمیرد. و همان روحی که از ازل از پدر و پسر برمی‌خواست، توسط پدر و پسر به این دنیا فرستاده شد تا در درون ما زندگی کند و ما را به مسیح برساند و از طریق مسیح به پدر، تا شاید ما به خانواده‌اش بپیوندیم، تا توسط حیات و محبت او احاطه شویم، او را جلال دهیم و از او تا به ابد لذت ببریم. این چیزی بیشتر از بخشش است. این پیوستن به یک خانواده ابدی است که توسط روح مطابق با تصویر پسر ساخته می شود. رومیان باب 8 آیه 29 و عضو طبیعت الهی می شود. دوم پتروس باب 1 آیه 4. به طور خلاصه این نوعی نجات است که فقط خدای سگانه می تواند ارائه دهد. این تثلیث مقدس است. این فقط یک آموزه نیست، این زندگی ماست. این چیزی فراتر از یک رمز و راز یا یک مسئله ریاضی ذهن خسته کن است. این خدای ماست که ما را محبت می کند و پسرش را برای ما داد. یوحنا باب 3 آیه 16. خدایی که ما را محبت می کند و جان خود را به خاطر ما داد. غلاطیان باب 2 آیه 20. خدایی که ما را محبت می کند و در درون ما زندگی می کند. رومیان باب 5 آیه 5.